بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. سخن امروز بحث و سیر و سلوکی فرمایش های ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، کلامی است از امیر کلام و سخن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب شریف قرر الحکم مستحضر دیگه، واقعا قرر الحکم، قررهای تربیتی و کلامی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. گرچه که همه نیست، اما همینی هم که هست مختنمه، چون که نهج البلاغه هم تمام سخن حضرت نیست، اما در این حال همینی که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه جمع کرده از اختلام خاصی برخورداره. در این فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: اعظم الناس سلطانن علا نفسه من قمع غضبه و امات شهوته. سبحان الله عظیم، جمله حضرت. خب شاید این سوال همه من از خودمون داشته باشیم یا از دیگران داشته باشیم که چه کسی میتونه سلطان سلطانها باشه و بزرگترین سلطان باشه. خیلی جالبه، بزرگترین سلطنت چه سلطنتی. و همیشه میگفتن که بله، شاه شاهان یا پادشاه که میگفتن، یعنی دیگه کسی که از او بالاتر نباشد. شاه شاهان کیه؟ بزرگترین سلطنت و بزرگترین حاکمیت از چه کسی؟ حضرت در این حدیث پاسخ فرمودن که بزرگترین مردم کسانی که هستند به لحاظ سلطنت، یا بزرگترین سلطان در میان مردم کسی است که اون هم سلطنت بر نفسش داشته باشه و سلطنت بر نفسش هم به این دو جهت باشه: من قمع غضبه و امات شهوته. کسی که شهوتش رو، غضبش رو سرکوب بکنه و شهوتش رو به عبارت بهتر بمیرانه. این خیلی تعبیر عجیبی است. و به عبارت بهتر غضبش رو کنترل بکنه و اشتهاها و شهوت و میلش رو سرکوب بکنه. در تعریف غضب معمولا آقایان اهل اخلاق معراج صادر رو ملاحظه می‌فرمایید، معراج صادر کتاب دم دستتون باشه، بخوانیدش، مطالعهش بکنید. گاهی وقتا اگر وقتی گذاشته بشه، آدم فرصتی داشته باشه برای بچه‌ها بخونه، هر با تشویقی غیر تشویقی هر قسمتی رو مطالعه بکنه، توضیح بده برای اونها. کتاب همیشه کتاب معروف بود به کتاب بالا سر علما، یعنی بالای سرشون بود و ور می داشتن مطالعه می کردن. چند کتاب بالا سر بود: قرآن، دعا، اخلاق. سبحان الله، چه سیره عجیبی داشتن. بعضی از بزرگان ما سفارش می کردن، یادمونه، باره چندین کتاب رو، حالا یه موقع فرصتی بشه این کتاب ها رو ما فهرست بکنیم بگیم محضرتون و موندنی بشه. کتاب هایی رو میگفتن این کتاب ها رو تهیه کنید و بخوانید در بین مطالعاتتون. و چقدر و درس آموز بود. یکی از اینها کتاب معراج ساده است. در معراج ساده وقتی در تعریف غضب میرسه میگه غضب غلیان الغمل الانتقام. آدم خونش به جوش میاد برای این که چه بکنه؟ انتقام بگیره. خب این ما وقتی حالا به حرف باشد، به کار باشد، به کار خودش باشه، به کار دیگران باشه، انگیزه ناراحتی هر چی که باشه، غلیان و دم للانتقام. خب پس خود غلیان و غم للانتقام قوه دفاعیه بدنی، به لحاظ نفس غضب مطلوبه، به لحاظ کاربرد غضب که نامطلوبه. نکته مهمی است دارم محضرتون عرض میکنم. حالا این ناراحتی به حرف باشه، به عمل باشه، به قول معروف دلگیری از دیگران باشه، به هر چی که باشد، اما اونی که جنبه مثبت غضبه اینه که برای دفاع از بدنه، برای دفاع از نفسه و یک قوه خدادادیست مثل بقیه قوه ها، کمال دارد و کمالش هم در اینه که بدن رو حفظ میکنه. اما نامطلوب بودنش اینه که این در اختیار عقل قرار نگیرد و در اختیار نفس قرار بگیره. این نامطلوبه، این نباید باشه. و واقعا انسان باید برای این جهت برنامه ریزی بکند که نفس رو در کنترل در بیاره، غضبش رو در کنترل در بیاره. و راه‌های مختلفی هم برای کنترل غضب، غضبی که باز در کلام امام صادق علیه السلام، اگه آدرسش رو می‌خواهید، اصول کافی جلد 2 صفحه 303، حضرت فرمودن الغضب مفتاح و کل شر، مفتاح و کل شر، همه شروع کلیدی دارد در یه خزانه است و کلیددار و کلید اون غضبه. یعنی غضب انسان رو به همه بدی ها میرسونه. و حضرت رسول مکرم اسلام باز در بهار جلد 73 حضرت فرمودن صفحه 265 فرمودن غضب الغضب و جمرتون من الشیطان، شعله ای از شیطانه، بلکه اصلا غضب خودش شیطانه. و امام صادق علیه السلام در یه جمله دیگر فرمودن من لم یملک غضبه لم یملک عقله، کسی که بر غضبش مسلط نشه هیچ موقع نمیتونه بگه عاقله. پس عاقل آن است که مهار کنه خشم رو، مهار کنه خشم رو. و در مهار کردن خشم که انسان بله به نتیجه میرسه. رسول مکرم اسلام روزی در جمعی بودن، حضرت فرمودن من شما را به قوی ترین پهلوان ها خبرتون ندم، الا اخبرکم به اشدکم، به کسی که پهلوان پهلوان شماست. حضرت فرمودن من ملک نفسه اندل غضب، اون که در هنگام غضب بله نفسش رو کنترل بکنه. بل کاظمین الغیظ بل عافین عن الناس، چقدر زیبا، کظم خشم منشأش عفو از مردمه و اینا مترتب بر هم دیگه. البته حالا که صحبت غضب شد، روش هایی هم برای کنترل غضب وجود داره. این روش ها دیگه مهمه. اولین روش اینه که اولین کار اینه که ما در هنگام غضب واقعا التجا داشته باشیم، خدا خدامون بلند باشه. اولین آرامشی که غضب رو برطرف میکنه توسل به حضرت حقه. انسان واقعا اگر ملتجی واقعی بشه غضبش در آن بله فروکش میکنه و حتی تا جایی که از مورد غضب هم میتواند عذرخواهی بکنه کسی که او رو ناراحت کرده. خدا رحمت کنه، میگن مرحوم کنی فکر کنم با شاه عباس بود، حالا درس طولانی نشه، بله مرحوم شاه عباس بود، مسخره کرد مرحوم کنی بزرگ رو، گفت شیه شما آخوندا یک زوشت و مدتحت و انکهتو رو میگید و میگید که این انقدر اثر میکنه که دختر و پسر با هم محرم میشن. مسخره کرد نکاح اسلامی رو. خب مرحوم کنیدی اگر جواب باید یه جواب دندون شکن باشه دیگه. حرف شاه تموم شد، یه چند دقیقه فاصله شد، شاید مجلس به سکوت برگزار شد. مرحوم کنی شروع کرد حرفا و به قول امروزی ها حرفای زشتی به شاه زدن. آره چهره شاه عوض شد، خیلی سرخ و آره ناراحت شد. شاه کسی حالا اهانت نکرده، خیلی عوض شد. تا عوض شد آره که بقیه هم دیدن چهره شاه خشمگین شده عوض شد، مرحوم کنی گفت من که یک حرفی زدم. پس ببین که حرف تأثیر داره، همونجور که این حرف تو رو خشمگین میکنه، اون کلمات هم ایجاد محبت میکنه، اون کلمات هم یک تأثیر و تأثری داره. آفرین به مرحوم کنی رضوان الله تعالی علیه. حالا عرض در این بود که راه هایی برای کنترل خشم، راهکارهای کنترل خشم، یکی توسل به حضرت حقه و بعدی که خیلی مجربه و اولیای الهی سفارش میکردن و منم عرض میکنم این رو تجربه بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تکراری. چون غضب وقتی شعله ور بشه اصلا میشه شیطان، و شما وقتی که استعاذه داشته باشید استعاذه از این شیطان هم هست. یکی دیگه توجه به پاداش های اخرویه. البته دیگه گاهی وقتا در این گام غضب من عرض میکنم که بعضی از اذکار گفته بشه، مثل همین ذکر لا حول ولا قوت الا بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تا بعد یه مقداری خشم فروکش بکنه، بعد انسان عقلش در اختیارش بیاد، حالا تفکر کنه که پاداش اخرویش چیه. و چیز دیگری که در روایات ما توصیه شده تغییر جا، جا رو آدم عوض بکنه. نشسته است بلند شه، بلند شده است راه بره، بیسته این طرف و اون طرف، جا رو عوض کنه و توجه به آثار سوء غضب داشته باشه و در هنگام غضب خودش یادش بیاد از غضب الهی. این غضب الهی دیگه خیلی مهمه. حضرت رسول مکرم اسلام در جمله به امیرالمؤمنین این توصیه، توصیه زیبایی است، در تحف العقول در همون اوائل کتاب تحف العقول هست. حضرت به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن علی جان من غضب نکن، هرگاه که غضب کردی و خشمگین شدی، حضرت فرمودن فوراً بنشین و درباره غضب خداوند و حلم خداوند تفکر کن. اینها روش‌هایی است که ان شاء الله بله بتونیم از خدا می‌خواهیم که حفظ تعادل در حالت خشم داشته باشیم و مراعات بکنیم که انشالله از انصاف خارج نشیم. و به قول جناب سعدی گفت ولی مرد اون کس است که از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید. ما وقتی ناراحت شدیم حرفای زشت نگیم، کنترل بکنیم، و این هم نیاز به واقعا مراقبت داره و دقت داره که واقعا باید برای خودمون برنامه ریزی کنیم. ان شاء الله اهل کنترل، هممون اهل کنترل خشممون باشیم. در بحث مباحث بورس ما به این نتیجه رسیدیم که بیهایی که در یا قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله، به خصوص که اقسام و انواعش رو بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بگیم که حق است و حق قابل معاوضه است، که به همین نتیجه هم رسیدیم، در اختیار معامله میتواند وچی برای صحت این معاملات باشه. چون شارع مقدس جائر نیست در تمام جهات، چه هست محدد است، بی نتیجه رسیدیم که محدد است. و دلیل هم آوردیم، تأیید آوردیم. آقایان در کتاب مکاسب میگن مکاسب محرمه، نمیگن مکاسب معلله. و ما شارع مقدس رو و مسونیت هم همین رو اقتضا میکند که اول بیان موانع بشود، بعد بیان مقتضیات بشود. چون که الان در بحث غضب هم مطرح کردیم، در بحث غضب هم اول انسان باید موانع رو از بین ببره تا بعد بتونه اون کمالات مطلوب رو به دست بیاره. ما عرضمون اینه که ما اختیار معامله مثل بعضی از معامله های جدیدی میماند که الان در عرف متداول امروز ما مطرحه و قبلا وجود نداشته. بحث سرقفی رو مثلا بفرمایید از همین جهته، بحث بیمه از همین جهته، و حتی بحث بیهای مدت دار که دیروز هم یه اشارتکی کردیم. آیا می شود کالایی چند دست بچرخد و حالت مالکیت داشته باشد؟ یه وقت هست حالت منفعت اجاره داره، تازه در اجاره هم، در اجاره موقت هم بعضی از آقایان تأمل دارن. ما میگیم اگر حق باشد، حق قابل تبدیل و تبادله، چه اشکال دارد استفاده از این خانه سکنا یا منفعتش یا غیر منفعتش اینش، اینها چنانچه منفعتش قابل مدت داره، سه ماه تابستان در دست یک کسی باشد، سه ماه تابستان در دست یک کسی دیگر باشه. البته یک عده‌ای هم نظرشون اینه در اجاره حتی تأمل دارن، انشاءالله کتاب الاجاره رو مطرح بکنیم، و اون که این واقعا اجاره منفعت است یا اجاره عین است. بعضی آمدن گفتن که در اجاره هم ما میبینیم این محبوسه، این محبوسه، نمیتواند خرید و فروش بکند، نمیتواند وقف بکنه، نمیتواند کاری در این خانه انجام بدهد مگر با اجازه مالک. و میتونیم بگیم به عبارت بهتر این هم به یک عینی تعین گرفته است که اون عین قابل تصرف درش، اما در تصرفاتی که مثلا بفرمود حالا مشروع یا محدد معین مشخص شده. در مباحث ما اختیار معامله، کسی که اختیار معامله خرید داره یا فروش داره یا با مدت محدود داره یا با مدت وسیع داره، چه در اروپاییش، چه در امریکاییش، چه در غیر اینها، در قسم سومی که شاید جدیداً به وجود اومده باشه، ما عرضمون اینه که در اینجا یک نسبت و یک حقی است که این حق به اعتبار عقلا ارزش داره، مالیت داره. و اگر شما هم مبناتون این شد که در معاملات مالیت و ارزش است که معامله رو تأیید و تصدیق میکنه، نه این معوض باید ارزش و مالیت داشته باشد، و بلکه اصلا در بی باید چه باشد؟ مالیت باشد. شما کاملا میتونید خرید و فروش بکنید. اجازه بدید قول دادیم بعضی از کلمات آقایان فقها را محضرتون مطرح بکنیم. بله، بله سوال خوبی کردید، اتفاقا سوال خوبی کردید که از اشکالهایی که میخواستیم مطرح کنیم همین اشکاله که خوب حالا شما در مطرح کردید، الان جواب شما مطرح میکنید. بله ببینید، ما در بحث شرط و این کلماتی که از آقای فقها هم میخواستیم بخونیم، یه جهتش همینه که باید شرط مقتضی با خلاف اقتضای عقد نباشه. اما توجه داشته باشید که بعضی از مواقع ما نمیگیم این شرط خلاف عقده، اصلا این شرط اقتضای عقده، یعنی همونی که برای بعضی ها مطلوب نیست برای این بعض مطلوبه. مثلا به عنوان نمونه، الان سه نفر هستن، اینها چطوری خرید بالمشارکشون یک جنس را با یک مدت مثلا یک ساله صحیح هست که اینا یک سال شریک بشن، بعد با هم توافق کنن که هر یک کسی سه ماه استفاده بکنه. این اون مقتضای عقد نیست که شما میگید شرط نباید بخالف این عقد باشه. اما یک وقت اقتضای عقد به این است که یه جنسی رو خرید بکنن و در مدت خاصی هر یک از اینها چه داشته باشن؟ قدرت بر تصرفات مالکانه داشته باشن. کی گفته چون این چیزی جایز نیست؟ این سه ماه برای این شخص و به عبارت بهتر چنون چه در بحث مشارکت، حالا بحث مشارکت عنوان دیگری است، در بحث مشارکت میگیم چند شریک ملک واحدی را میتوانند بخرن، به لحاظ بفرمایید شرکت مشارکتیشون، ما میتونیم بگیم که به لحاظ زمانهای مختلف هم با زمانهای مختلف که پیش این خریدارها یک ارزش خاصی دارد، این زمان الان برای این شخص مطلوبه اما برای اون شخص دیگر مطلوب نیست، حالا به هر دلیلی. پس به عبارت بهتر شرط مخالف اقتضای عقد نشد، شرط موافق اقتضای عقد شد. و به قول بعضی از بزرگان، شما می آیی یک عقدی را با مدت دائمی در نظر می گیرید و ملکیت دائمی، و بعد می خواهید بگید که هر شرطی که گذاشته بشه، هر تعهدی که گذاشته بشه خلاف اینه. اگر ما بیاییم مطلق عقد رو قرار بدیم و دائم بودن و غیر دائم بودن رو از اقتضاعات عقد بگیریم، هیچ گونه این تنافی به وجود نمیاد. پس عنایت فرمودید در جواب، به عبارت بهتر اصلا این موافق اقتضای عقده. مرحوم صاحب مفتاح که در کلمات آقایان و نقل کلمات آقایان هم یک تخصص خاصی داره، صاحب مفتاح، و ملاحظه بفرمایید در جلد 4 صفحه، بله جلد 4 نه صفحه 4540، چون همه بله مفتاح الکرامه، نه نه این چاپ های 4 جلدی من دارم آدرس میدم، و با جلدهای قدیمی جلد 4 صفحه 148 و با صفحات کلی 4000 و مثلا 45-42. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله صاحب مفتاح بعد از این که بین اجاره و بیع و بعضی از عقود دیگر دارن مطرح میکنن، عبارتشون اینه، حالا عبارت طولانیست، یه قسمت رو من خدمتتون عرض میکنم. ایشون میفرماین که ول مراد بالعین هنا ما قابل المنفعه، این چیزیست که مقابل منفعته، اما لأنه ظاهر منها فعل اطلاق المتشرعه، یا به لحاظ این که در اطلاق متشرعه اینجوریست، فتهمل علیه فی کلامه، خب اصلا در اطلاق متشرعه این مقابل منفعت، منفعت مقابل اینه، او لأن ازهر و معان الین فی اللغه ما قابل المعنا و لیس فی المعنا المقابل لها مما یقبل النقل الا المنفعه فکانت هی المقابلت للعین فتخرج خارج میشه دیگه، ال اجارتل موضوعتل نقل منافع، اجاره خارج میشه که برای نقل منافع. و تعم شخصیت و کلیت المستقر رفع ذمه کدین ول مضمونه کل مسلم فی ول موصوف المبی حالن و معنا ملکیتها، این جمله مهمه، و معنا ملکیتها صلاحیتها للبیل سواء کانت مملوکتن بالفعل للبای او غیره او غیر مملوکتن لأحدن وقت البی کما فی کثیر من صور السلف، فان المبیع لا وجود له حال البی فضلا ان یکون مملوکن فی تلک الحال. یه بحثی است که آیا باید ملکیت هم باشد یا ملکیت نیست. و به عبارت بهتر ما در بی میگیم نه ملکیت لازم است، خوب عنایت بفرمایید، نه عینیت لازم است، بلکه چه لازم است؟ مالیت لازم است. و این نکته دقیقی است که خیلی آره و همین طور هم هست. یعنی به عبارت بهتر ما مصادیق مشهوره بین عرف و بین متشرعه رو مصادیق غالبه میدونیم، نه مصادیق مختصه بدونیم. و مصداق غالب غیر از مصداق مختصه. و به عبارت بهتر اینها هم میشن یک تمثیلی از تمثیلات، یک مثالی از مثالهای بی. بعد ایشون میفرماین که فضلن ان یکون مملوکن فی تلک الحال و علا تقدیر وجودهی فملکهو بالفعل کملک الکلی الحال انما هو به ملک بعض افرادهی و الفرد المملوک منها بالفعل للبایع او غیرهی غیر مقصود بالنقل فلا یتحقق بهی نقل و ملک العین به معنا تحویلهی من مالک الى غیره و این صحبهی توصیفها بالملک بالفعل طبعا لا. یعنی وقتی هم که میاد میگه این مالک ملک منه، ملکیتش حاضری از مالیتشه. و این چیز جالبیه، یعنی به عبارت بهتر ما نیاییم بگیم که مالیت دلیل بر ملکیته، بگیم ملکیت گویایی مالیته. و این خیلی نکته مهمی است. فا این هازل وست به مجردهی لا دخل لهو فی صدق البیل ولا فی صحتهی و الا لکان ملک و شخص لفرد من العین فی بلاد شرق مصحح البیعن آخرون لحافل قرد. دیگه بعد ایشون داره که ولذا اختصر الاصحاف الشرائط على اشتراط صلاحیه و احترزو بالملک هنا اما لا یملک. این به ملک هم اونیست که دیگه مالک نشه، مثل حر که اصلا حر خودش قابل ملکیت نیست و خمر که باز حر قابل ملکیت و خمر قابل ملکیت ذاتی نیستن و نحوه ها. و ما یوه ملفعلیه من الاخبار ضعیف و سند قاصر و دلاله معالزون به ما هو اصح و اوزه و نقل و الانتقال فی کلامهم محمولان علا مطلق تملیک الحاصل به تحویل ملک العین الى المشتری او زمان حالهو فز زمه. پس ما عرضمون اینه، ایشون هم از این مجموع کلماتشون این استفاده میشه که پس بنابراین اونی که مهم است، بله به عبارت بهترشون دارن عبارتشون باز فان الملکیه به معنی صلاحیت تعامل جمیع. این تعامل جمیع ایشون دارن یعنی چی؟ یعنی تمام شرایط و خصوصیات رو و منفعت و عین و عمل رو شامل میشه. وقتی چون این بشود، کی گفته که ما وقتی که میاییم میگیم بی یعنی این که همیشه این مال رو به عنوان ملکیت بخرد؟ نه، غالب اینجوری است که ملکی که میخرد الان معمولا در دستشه، تصرفم میکنه، تا مانعی پیش نیاد این اختیاراتش رو داره. ما نیاییم دوام الملکیه را دلیل بر صحت الملکیه بگیریم، این یه چیز غلطی. بیاریم همون سلطنت رو بگیریم. برای همین ما اصرار بر این جهت داریم که لا بیعه فی ملکن که آقایان اصرار برش دارن خیلی نباید اصرار برش داشتی، شاید لابه یفی ملکن باشد. اون تسلط چیز مهمی است. تسلط هم در عرف معمولا بر چه اطلاق می شود؟ بر چیزی که یک کسی یک نسبت فقی داشته باشد و یک مالی که بتواند در او تصرف بکنه. وقتی چنین شد، ما معاملات اختیاریه رو معاملات دارای سلطنت و تصرف می دونیم. وقتی که دارای تصرف و سلطنت دانستیم، کار عقلایی اگر در بین مردم این رواج پیدا کرد که یک معامله مدتدار بیعی داشته باشن، مثل اجاره مدتدار اشکال نداره. و به عبارت بهتر، چنانچه منفعت درش مدت تعلق می گیرد، ما نظرمون اینه در عین، در حق، در مال، در مال، در مالیت هم چه بهش تعلق میگیرد، مدت بهش تعلق میگیرد. بله؟ چه میگه ترکتور؟ بله بله. بله؟ اشکال ندارد. حالا مثلا به فرمای شما مثل ابزار آلات کشاورزی، کمباین یا بقیه چیزایی که شما مثال زدید، مثال خوبی هم هست. حالا اینها گاهی وقتا به صورت اجاره کم چکی نیست درش، اما گاهی وقتا واقعا برای این که راننده میگه به قول معروف ماشین است و آب است و آتش عرف روزمره است، میگه بابام این سه ماه رو من به تو اختیار تام میدم، همین اختیار تام میدم، اصلا مالکت میکنم، هر کاری که اون مالک اصلی میخواد انجام بده شما اینو انجام بده. ما عرضمونی که این اشکالی ندارد. چرا اشکال نداره؟ چون شرطیست به اقتضای عقد، منتها نه به اقتضای ما یک عقد کلی خودمون درست کردیم بعد همه رو داریم با اون میسنجیم. شارع مقدس آنی که میپسندد نظر عرف و عقلا را تأیید می کند تا جایی که مخالف اصلی از اصول شرعی نباشد. چه اصراری داریم که ما بیام یه احل الله البیع با نظر شارع درست بکنیم بعد همه رو بیام قیاس رو با اون بکنیم؟ نه خیر. اینجاست که خدا رحمت کنه حضرت امام، ایشون می فرماین اجتهاد به اقتضای زمان و مکان با توجه به فقه جواهری. چقدر تعبیر زیبایی. این معناش اینه که یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر ما ببینیم که مسائل جدیدی که پیش میاد آیا مورد تأیید و تصویر شارع هست یا نیست. ما من اینتونیم درست درست بکنیم حجت میشه. عبارت بله عبارت انشالله بعد خودتون ملاحظه بفرمایید، طولانیست. ولا فرق بینهما من هذه الجهه و انما القول و انما الفرق فی المعوض فیختص البیع بالعین و الاجاره بالمنفعه و یقع الصول علیهما کما یقع بهما. که نظرشون اینه که بیع باید اختصاص به عین داشته باشد و اجاره اختصاص به منفعت داشته باشه، که با کمال معذرت اینجا باید بگیم که فیه تأمل با اون مبنایی که پیش رفتیم. و بعد بله بعدشون باز ادامه میدن که واعتبر بعض المتأخرین عینیت العوضین فی البیع، عینیت العوضین فی البیع و هو وهم نشأ من یا نشأ من قولهم البیع لنقل الاعیان. این باعث اشتباه شده و لیس المراد بهی العموم بل خصوص معوض. ایشون میخواد بگن این که باید معوض باشه که قول انفل اجاره، که ما عرضمون اینه در اینجا هم در معوض هم این بودن شرط نیست. ما اگر به این نتیجه رسیدیم که مالیت بی میشود صحیح. وقت تمام شد آقا؟ بله. حالا عبارت صاحب جواهر رو نرسیدیم، انشاءالله صاحب جواهر هم فردا بتونیم عبارت شما مطرح بکنیم. ما عرضمون اینه با توجه معمولا در کلمات آقایان فقها هم این جهت هست که ما اگر بیعی داشتیم که به لحاظ مالیت بود و مالیت این شیء هم به لحاظ مدت بود و مدتش هم مطلوب بود اشکالی نداره. نمونهش مثل سرقفلیه، نمونهش مثل بفرمایید بعضی از بیهای جدیدی است که الان صورت میگیره و اینها اشکالی نداره و مالیت داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.